رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود به شما همراهان رادیو مالی، به مهمان عزیزمون جناب آقای دوستدار. خیلی خوشحالیم که در سال جدید با قسمت جدید همراهتون هستیم، سالی که با تحولی در اظهارنامه آغاز شده و این قسمت هم در ارتباط با همین موضوع هستش. سلام آقای دوستدار.
سلام، عرض ادب خدمت شما و خدمت همراهان بزرگوار. امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشیم همگی. انشالله که تو این دوره ای که هستیم این دوره رو با کمترین چالش سپری بکنیم، چون ممکنه به دلیل همین تغییرات و تحولاتی که شما بهش اشاره داشتید که قطعا تو ادامه توضیحات بیشتری راجع به این خواهیم داد، ما ممکنه اگر دقت نکنیم، حواسمون بهش نباشه، آسیب ببینیم. هر تغییری هزینه داره، منتها باید مواظب باشیم که تو این تغییرات کمترین هزینه رو پرداخت بکنیم.
آقای دوستدار، گفتیم در دوره ابتدای دوره تغییر و تحول هستیم و یک کمی میخوام از این حال و هوا بگید که چه تغییراتی در سیستم شکل گرفته و خوبه که مودیان ازش آگاه باشن.
بله دقیقا، عرضم به خدمتون که ما سال قبل رو هی مرتب با تاریخ‌های متعدد در مورد اجرای شدن قانون پایانی فروشگاهی شروع کردیم. یه جاهایی این تغییرات اومد به صورت دستورالعمل، بخشنامه، اطلاعیه اعلام شد. بعدتر همه انتظار داشتیم که سریعتر قانون تسهیل یا به عبارتی لایحه تسهیل تبدیل به قانون تسهیل بشه، ولی کن خب این طولانی شد. نهایتا در آذر ماه ما این قانون رو نهایی شده داشتیم، یعنی تایید شورای نگهبان رو هم گرفت و استارت کار. حالا بعدتر با یه تغییر دیگری که بازی قانون دوباره، یعنی برای حقوقی ها شده بود 1/7، ولی بعدتر یه اصلاحیه روش اومد، همه شدند تاریخ شروع اجرای مقررات پایان فروشگاهی از 1/10/1402. پس ما با این مقررات وارد دوره‌ای شدیم که یک تحولی رو بعدتر در ادامه، تحول عظیمی که هر روز آپدیت خواهد شد و ما نهایتاً در یک نقطه‌ای به نام الکترونیکی شدن وصول مالیات، رسیدگی مالیاتی و ابعاد دیگری رو خواهیم داشت. الان ولی نقطه آغازم زنگش هم از، حالا ممکنه زنگای متعددی برش گذاشت، ولی به نظر من زنگ اصلیش از 1/10 خورد، 1/10/1402 خورد و ما رو برد به سمت سویی که دیگه صورت حساب‌های فروشمون رو وظیفه داریم. اونایی که حالا تکالیف توی قانون مشخص شده کیا باید این کار رو انجام بدن، اونها وظیفه دارن صورت حساباشون رو به صورت الکترونیکی ارسال بکنن به سامانه مدیان. در مقابل خریدارها هم یه وظایفی دارن، اونها هم باید یک تکالیفی رو انجام بدن. یعنی یک فرد چه در جایگاه فروشنده چه در جایگاه خریدار یک تکالیفی داره، بایستی این تکالیف رو انجام بده. حالا اینکه چه تکالیفی به چه ترتیبی، اون رو هم تو جلسات قبل، تو اپیزودهای قبلی صحبت کردیم، هم بعدتر صحبت خواهیم کرد. ولیکن نکته‌ای که خیلی مهمه، وقتی ما از یه تحولی صحبت می‌کنیم، بایستی اون نگاه قبلیه رو که داشتیم نسبت به موضوعات و تکالیف، نسبت به اظهارنامه، نسبت به روش رسیدگی، نسبت به جرائم و امثالهم، این نگاه رو دیگه باید تغییر بدیم. ما هم خودمون رو همسو با سازمان امور مالیاتی بایستی تغییر بدهیم تا کمترین آسیب رو تو این مسیری که داریم طی می‌کنیم داشته باشیم. حالا وقتی چنین اتفاقی افتاد، انتظار می‌رفت یک تغییری در روش تسلیم اظهارنامه داشته باشیم، هرچند که در خود قانون تسهیل بود به روشنی گفته بود که سازمان امور مالیاتی وظیفه داره خودش پس از اتمام هر فصل یک فرم اظهارنامه‌ای رو به معدی تسلیم بکنه، یعنی درست پیشنهاد بده. این فرم اظهارنامه که به معدی پیشنهاد شد، معدی یک ماه مهلت داره که بیاد تغییرات لازمه رو تو اون انجام بده و دوباره برگردونه به سازمان امور مالیاتی. همونطور که ماها چالش داریم، سازمان امور مالیاتی هم در اجرای این مقررات چالش‌های اساسی رو داره. حالا قانون تسهیل مثلا به سازمان مشخصا، یعنی حکم کرده بود که فصل که تموم شد، ابتدای فصل، یعنی ابتدای فصل بعد، یعنی در اصل زمستان که تمام شد، اول بهار، یعنی 1/1 بایستی فرم اظهارنامه رو به معدی پیشنهاد بدی. آیا چنین اتفاقی افتاد؟ آیا میتونست بیفته؟ خب به تبع همون طور که ما در دوره چالش قرار داریم به عنوان معدی، سازمان مالیاتی بدتر از معدی‌ها و سخت‌تر از معدی‌ها داره این تغییرات رو خودش کلید میزنه و ناگزیر سیستم‌های سخت افزاری، سیستم‌های نرم افزاری، بعد پرسنلی روی موضوعات کار بکنند تا اینکه اون فرم اظهارنامه آماده بشه بر اساس چارچوب‌های قانونی. شما یه جایی می‌خوای یه کاری رو انجام بدی، ممکنه چارچوبی خودت، یعنی چارچوبات باشه فقط چارچوبای خودت، ولی اینجا ما چارچوبایی رو داریم که خارج از اون برنامه نویسی توسط قانونگذار تعیین شده و برنامه نویس وظیفه داره در اون راستا حرکت کنه، حق نداره از اون چارچوب عدول کنه. بعضی وقتا واقعا سخت میشه که مثلا شما یه چیز رو بنویسی که عین قانون باشه اجرا کنی. واقعا توی برنامه نویسی ما
قابلیت پیاده سازی داشته
خیلی دقیقاً سخته این مسئله. به خاطر همین یه جاهایی دوستان من میشنوم، حالا تو جاهای متعدد توی کلاس ها یا تو همایش ها، میگن که خب سازمان مالیاتی این ضعف رو داره، این نقص رو داره. درسته، من نمیگم ضعف هایی وجود نداره، ولی واقعا باید حق بدیم یه قطاری که در حال حرکت هست، ما داریم رو قطار در حال حرکت یه تغییراتی داریم انجام میدیم. یعنی هیچ وقت سیستم مالیاتی نمیتونه وایسه، باید کارش رو انجام بده. حالا رو این ما بایستی حتی شاید بشه گفت که هواپیمای در حال حرکت، چون اینقدر سرعت داره، بعد رو این شما بایستی یه چیزایی رو پیاده کنی، یه تغییراتی رو پیاده کنی، ضمن این که مواظب باشی به گذشته آسیبی نخوره، به حال آسیبی نخوره، به آینده آسیبی نخوره، بعد در چارچوب مقررات هم حرکت بکنی. خاطر این موضوع سخته. حالا سازمان مالیاتی
قانون تا الان چجوری پیاده سازی شده؟ یعنی این چیزی که یک یک بعد آماده میشد وضعیتش چجوری بود؟
واقعیتش یک یک بارگذاری نشد. حتی حالا فکر میکنم حوالی، یعنی توی نزدیک های دهه فروردین بارگذاری شد، حالا هشتم نهم این دور و برا بود، ولی از اون موقع به بعد ما مرتب آپدیت های متعدد داریم. اصلا یه وقتایی شما وارد سامانه میخوای بشی نمیتونی وارد چی، کارپوشت بالا نمیاد، لود نمیشه، یا کارپوشه بالا میاد فاکتورهای فروشت لود نمیشه، فاکتورهای خریدت لود نمیشه، یا وارد صفحه مثلا tax.gov میشی یا مای تکس میشی، میخوای بری سراغ اظهارنامه، اظهارنامه بالا نمیاد. یعنی از این موضوعات زیاد داریم، یا بالا میاد اشکالات داره، اون چیزی که فرضاً تو خود حتی متن اظهارنامه نوشته شده، مثل حالا حالتی که جلوتر صحبت خواهیم کرد منفی گرفتن، این انجام نمیشه در حالی که تو متنش اومده. حالا به هر ترتیبی میخوام بگم که این مسائل رو داریم، ولی این چالش ها طبیعی هست. ما عرض کردم تو دوره تغییریم، سازمان مالیاتی هم داره هزینه میده برای تغییر. هزینه دادن اینه که بچه‌های یا منابع انسانیش الان به شدت شبانه روز درگیرن، دارن کار میکنن روی این مسئله، و بالاخره باید دست به دست هم بدیم اگر دنبال این هستیم که سیستم و رسیدگی مالیاتی، تسلیم اظهارنامه الکترونیکی بشه، باید اینا رو بپذیریم. من یه نکته اساسی رو اینجا بگم، اتفاقا یعنی شاید خیلی‌ها بگن که خب نشه سیستم الکترونیکی نشه، می‌خواستم مثلا این اتفاق نیفته، ولی می‌خوام یک نویدی رو بدم خدمت عزیزایی که تا به امروز به صورت سیستماتیک کار کردند، قانونی کار کردند، شفاف کار کردند. این سیستم قطعاً به نفع اونا خواهد بود. چرا به نفعشون خواهد بود؟ برای اینکه شما دیگه با مأمور مالیاتی که ممکن بود سلیقه اعمال بکنه در محاسبات، در رسیدگی ها، دیگه با چنین مأمور مالیاتی مواجه نخواهی بود. شما اطلاعات رو میدی، اطلاعاتت بدون رسیدگی توسط مأمور مالیاتی فقط تو سیستم پردازش میشه. حالا یه سری این سیستم قواعدی داره، این قواعد رو کنترل میکنه، اگر چن هیچ ایرادی بهش وارد نباشه این رو تاییدش میکنه و شما ازش عبور میکنی، یعنی انگار رسیدگیت انجام شد. این بهترین نوید میتونه باشه برای اون دسته ای که داشتن به صورت روتین و شفاف کار میکردند. قاعدتا کمترین چالش رو خواهند داشت. میتونم بگم که شاید مهمترین قسمت این همین، یعنی قسمت اجرایی این مقررات همین باشه. و من زیاد دیدم معدیایی که میومدند واقعا خیلی جاها، حالا میدیدم حق باهاشونه، بعضی از همکارای ما اعمال سلیقه می کردند، چون قانون مقررات حقوق به رفتار آدم ها ربط داره، از فردی به فرد دیگه می تونه تغییر بکنه، به تفسیر آدم ها می تونه ربط داشته باشه، هر کسی یه برداشتی داره، و این اتفاقات منجر به اعمال سلیقه های متعددی می شد که ممکن بود واقعا از واقعیتی که قانونگذار دنبالش بوده فاصله داشته باشه و حقوق افراد رو تضییع کنه. قطعا به کسب و کار کمک خواهد کرد.
درست. آقای دوستان، من دوست دارم که یه پیامی رو از جانب تیم‌های پشتیبانی شرکت‌های نرم افزار حسابداری، حالا چه سپیدار، چه همکاران سیستم، چه شرکت‌های دیگه بگم، چون خیلی به ما ارجاع میدن دوستان. به محض اینکه سامانه قطع میشه یا سیستم‌هایی که مرتبط به اداره مرتبط به سازمان هست قطع میشه، دوستان تماس میگیرن با واحد پشتیبانی و خب حالا مثلا شرکت سپیدار سیستم، همکاران سیستم، خب یه شرکت دیگه، شرکت توسعه دهنده نرم افزار حسابداری و مالی هستش و نمیتونه اصلا اونور رو کاری بکنه. میخوام خواهش بکنم که، یعنی از جانب تیم پشتیبانی شرکت این خواهش رو دارم از دوستان، حالا چه مشتری سپیدار هستن چه سایر شرکت ها، یه تفکیکی حتما توی این شرایط قائل بشن بین اینکه یک سامانه مثل سامانه معدیان درست کار نمیکنه یا نرم افزار درست کار نمیکنه. و خب بالاخره این حجم استرس، سامانه که قطع میشه حجم تماس ها خیلی میره بالا تو شرکت نرم افزار و این استرس معدی طبیعتا به این سمت هم منتقل میشه. با یه همکاری که همه داشته باشیم و صبوری و پذیرش شرایطی که هستش، و خب تحول هم همیشه با چالش همراهه دیگه، به خصوص تحول اینترنتی تو کشور ما قطعا با چالش همراهه، این رو خواهش میکنم که صبوری داشته باشیم و این تفکیک رو قائل بشیم که سیستم درست کار نمیکنه، یعنی سیستم نرم افزاری درست کار نمیکنه یا سامانه درست کار نمیکنه. ضمن اینکه دوستان تمام تلاششون رو دارن که هر تغییری توی سامانه اعمال میشه با بیشترین سرعت تطبیق بدن سیستم رو، ولی خب بالاخره پیش میاد، چون سیستم سامانه هی داره تغییر میکنه، قوانین عوض میشن، اینور هم تیم های توسعه و تولید باید به روز باشن. این صبوری رو من خواهش میکنم از شنوندگان، چه مشتری شرکت سپیدار سیستم هستن چه سایر شرکت ها داشته باشن. آقای دوستان، یه بحث دیگه هم هستش که این روزا خیلی مده، حتی ما مثلا توی فاکتورهایی که چاپ میشه میبینیم پیشفرض نوشته 9% ولی 10% داره محاسبه میشه. یه ذره راجع به این تغییره هم صحبت بکنیم.
بسیار خوب. ما در اصل سال 1403 رو با یه تغییری در نرخ مالیات و عوارض ازشفسته شروع کردیم که این تغییر منشأش یا شأن تصویبش به قانون مالیات، قانون بودجه سال 1403 برمیگرده. یعنی میخوام بگم حالا شأنش هم این بوده که میخواستن یه هزینه ای رو جبران بکنند، از محل این خواستن این هزینه رو تامین بکنند. حالا کاری ندارم، ما وارد این نمیشیم که آیا باید چنین اتفاقی میافتاد یا نباید میافتاد. من میخوام اینو بگم، قانون بودجه یک ماهیتی داره، یک قانونی هست که تاریخ انقضا داره و تاریخ شروع داره، یعنی یه تاریخ تولید داره، انگار 1/1/1403 است که از اون تاریخ میتونه کار کنه و در 29/12/1403 این خاتمه پیدا میکنه، این منقضی میشه. حالا اون مقرراتی که در قانون بودجه همواره اومده، ما انتظار داریم یک ساله باشند، یعنی انتظار داریم که اصلا قاعدش اینه، چون قانون بودجه سالانه است. پس اگر با 10% مواجه هستیم در سال 1403، این که بیایم بگیم که خب یک نرخ مالیات بر از شفسته از 9 شد 10، من چه نرفی رو نمیزنم هیچ وقت، میگم که در سال 1403 نرخ شد 10. خب چون ممکنه در سال 1404 قانونگذار در قانون بودجه 1404 سکوت کنه، اگه سکوت کنه نرخ برمیگرده دوباره رو چی؟ رو 9، رو قانون ازشفسته دائمی برمیگرده، چون در دل اون قانون که قانون تاریخ انقضا نداشت 9 بود. حالا برای یه بازی کوتاهی در این سیر یا در این طیف تاریخی، یه بازی کوتاه رو از 1/1 تا 29/12 گفتن باشه 10. پس اگر در سال 1404 دوباره گفتند 10 یا هر عدد دیگری اون کار میکنه، ولی این 10 فعلا به فقط برای 1403 کار خواهد کرد.
درست.
حالا بعد منتظر تغییرات بعدی باشیم ببینیم چه اتفاق میفته. حالا اینو داشته باشید. اینو گفتم، خواستم به این نکته اشاره کنم که پس از 1/1/1403، یعنی شما هر فاکتوری که میزنی و تاریخ خود این فاکتور بدون توجه به ارسال، تاریخ خود فاکتور میخوره 1/1/1403 به بعد، این حتما بایستی از نرخ 10% تبعیت بکنه. حتی شما الان برید تو سایت stoffid.tax.gov، اونجا نرخ‌ها تغییر پیدا کردن به 10%، بعد ولی اون نرخ‌ها از 1/1/1403 به بعد کار میکنن، شماره تغییر نکرده، کد تغییر نکرده، شما محصول تو که سال پارسال هم میفروختی اگر از یک کدی استفاده می‌کردی که پارسال اون کد 13 رقمی بود مقابلش 9 درصد خورده بود، امسال هم همون کد 13 رقمی است مقابلش 10 درصد خورده. خب فقط نرخه تغییر کرده و حتی تاریخ شروعش هم دوباره مقابل همون تو اکسل گذشته تاریخ شروع اجرا 1/1/1600 یعنی اونم دیده و تاریخ انقضا هم براش گذشته 29/12/1400 اگه اشتباه نکنم، ولی باید این چنین باشه. حالا من یه جایی من میخوام وارد چالش ها بشم، چه مسائلی پیش میاد. میدونم که خیلی از مشتری های شرکت های نرم افزاری زنگ میزنن به شرکت های نرم افزاری میگن خب ما این فاکتور رو که این فاکتور که فلانه، چرا این 10% میزنه، چرا این کارو کردید، فکر میکنن شرکت نرم افزاری این کارو کرده. ولی میخوام بگم یا سامانه نمیگیره، بعد شما مثلا فرضاً 9 میذاری سامانه نمیگیره، بعد این طرف انتظار داره با 9 بره در حالی که سامانه میگه باید با 10 طبق قواعد قانون باید پیش بیاد، با 10 باید بیاد من تا دریافتش بکنم، بعد این رو میندازن گردن شرکت های نرم افزاری. ولی واقعا یا اون هر شرکتی ها میخوام بگم، یعنی مثلا حتی ممکنه یه نرم افزار واسط باشه، ممکن اصلا بدی شرکت معتمد برات ارسال کنی صورت حساب رو، اونجا هم همین مسئله پیش میاد، این فرقی نمیکنه شرکت کی باشه. حالا که این چالش ایجاد میشه یا این ابهام ایجاد میشه، جایی هست که من راجع به فاکتورهایی که خب فروشش برای اولین بار در 1403 اتفاق میفته ما این چالش رو نداریم. شما میدونی که اگر امروز یک محصولی رو بفروشی در تاریخ 20 فروردین ماه، این محصول با نرخ 10% باید از شفتش محاسبه بشه و فاکتورش ارسال بشه به سامانه مالی. ولی ممکنه شما یه محصولی رو در زمستان یا حتی گذشته از این در دوره های قبل از سال 1403 یعنی تا پایان 1402 یک کالایی رو یا یک خدماتی رو فروخته باشی، این مشمول 9% بوده باشه. حالا میخوای این فاکتوری که ارسال کردی رو، این دفعه مشتری اومده بهت گفته که آقا مثلا نرخش غلطه فلان، نرخ خود بهای فروش منظورم ها، و نیاز به صدور فاکتور اصلاحی داره. در فاکتور اصلاحی چه اتفاق میفته؟ نیاز به برگشت از فروش داره، در برگشت از فروش چه اتفاقی میفته؟ آیا فاکتور اصلاحی یا برگشت از فروشی که تاریخ صدورش و تاریخ خود فاکتورش، نه ارسالش، ارسالش رو کار ندارم، باز ممکنه شما تاریخ صدورت با تاریخ ارسالت متفاوت باشه، یعنی امروز برای زمستان فاکتور، یعنی تاریخ فاکتور اصلاحی بشه خودش زمستان،
بله،
زمستان 1402 ارسال کنی، این تاریخش قبله، نرخش قبله. ولی اگر، یعنی باید از قواعد خود تاریخ صدور تبعیت کنه، یعنی میخوام بگم شما یک تاریخ صدور فاکتور داری، حالا این فاکتور میتونه اصلاحی باشه، میتونه جدید باشه، میتونه برگشت از فروش باشه، این تاریخه شما رو ارتباط میده به مقرراته، میگه که مقررات این تاریخ چیه، 9 یا 10، اگر این تاریخ قبل از 1403 باشه مقرراتش به نرخ اون دوره بستگی 9% میشه 9%، ولی اگر تاریخ فاکتور اصلاحیت برگشت از فروشت یا فاکتور جدیدت باشه 1/1/1403 به بعد، این نرخش حتما 10%. قاعده این رو میگه، قانون این رو میگه. چرا قانون این حرف رو میزنه؟ من یک کالایی رو سال قبل فروختم، الان دارم برگشت از فروش میزنم، کالا رو 10 واحد کالا فروختم، 2 واحدش داره برمیگرده. خب من که کالای جدیدی نفروختم، پارسال فروخته بودم 10 واحد، 9% از طرف گرفته بودم، حالا مثلا فرض بگیر که 100 تومن بوده، 9 واحد از طرف مقابل من اومده بودم گرفته بودم، حالا 20% از این برگشت خورده یا 2 واحد کالای این برگشت خورده، من 2 واحدو دارم فقط پس میگیرم، فروش جدیدی اتفاق نمیفته.
درست.
چرا فاکتور برگشت از فروشی که دارم میزنم و اون رو تاریخ فاکتور برگشت از فروشم از 1/1/1403 به بعده، چرا این میاد نرخ 10% رو اعمال میکنه؟ پاسخ این سوال اینه که در مورد فاکتور اصلاحی و برگشت از فروش، وقتی شما میخوای اصلاحی یا برگشت از فروش بزنی، سامانه این کارو میکنه، میره فاکتور قبلیش ابطال میکنه، سامانه خودش داره فاکتور قبلی رو از بین میبره، درسته میمونه جاش ولی ابطالش ابطال میشه، و یه فاکتور جدید داری انگار شما میزنی. به خاطر همینم برگشت از فروش میگه نتیجه رو بذار، اصلا برگشت از فروش اسمش برگشت از فروشه، نوعی اصلاحیه. فاکتور اصلاحی هم یعنی از بین بردن یا خط کشیدن رو قبلیه و صدور یه دونه جدیده. جدیده تاریخش کیه؟ 403. نرخش چیه؟ هرچی 1403 میگه، هرچی قانون میگه. قانون در 1403 در بودجه داره میگه 10%. پس 10%ی. پس ما انتظار نداشته باشیم بگیم خب من که برگشت از فروش دادم. بله تو برگشت از فروش زدی، ولی قاعده سامانه اینجوری چیده شده، در برگشت از فروش شما نتیجه رو باید بذاری. پس برگشت از فروش فقط عنوانش برگشت از فروش اصلاحیه.
درست.
پس بایستی از قاعده جدید و مقررات زمان صدور خودش تبعیت.
پس نرخ عوض میشه.
نرخ عوض میشه.
آقای دوستان، چه نکات دیگری به نظرتون میرسه راجع به این تغییرات که خوبه در همین اپیزود بهش اشاره بکنیم؟
ببینید، ما قبل از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده در سال 87 به قبل، یعنی از قبل از اون، ممکن بود یه برخوردی دیگری داشته باشیم. ما مالیچی ها میخوام بگن. و بعد از ارزش افزوده یه برخوردهای دیگه داشتیم، بعد از فصلی یه برخوردهای دیگه داشتیم، یعنی قواعد و دوره ها و محدودیت های ما تغییر میکرد، فرق میکرد مرتب. امروز محدودیت های ما به شدت داره درگیر تحول میشه، یعنی بایستی نگاهمون رو، رفتارمون رو هم عوض بکنیم. به عنوان یک مالیچی، همیشه یه مالیچی دغدغش اینه که من سال مالیم کی تموم میشه، چقدر زمان دارم برای صورتهای مالیم، چقدر زمان دارم برای حسابرسی، چقدر زمان دارم برای اظهارنامه، و بر اساس این زمانها میاد چیدمان میکنه، برنامه ریزی میکنه که خب حالا محاسباتش رو کی انجام بده، صورت مالیش رو کی ببنده، کی تنظیم کنه، کی محاسبات بهای تمام شده رو انجام بده. اگر درآمدی لازمه در راستای مثلا برخی از استانداردها مثل استاندارد 9، استاندارد 29 درآمد محاسبه بشه، کی این کار رو انجام بده. یعنی همیشه به اون بازه‌های زمانی نگاه میکنه، بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنه. میخوام بگم یه بازه زمانی جدید اضافه شده، حواسمون به این بازه باشه. این بازه قبلا 7 روز بود، الان شده 21 روز. 7 روز رو همه میدونن، یعنی تاریخ، فاصله بین تاریخ صدور صورتحساب تا ارسال به سامانه مدیان، فاصله، یعنی این فاصله که 7 روز بود الان شده فاصله 21 روزه. بعد ضمن این قضیه، فاصله ای که شما میتونی اظهارنامه رو تکمیل و استرداد کنی به سازمان مالیاتی، این هم ظرف یک ماه پس از اتمام هر فصله. پس دوستانی که دارن دوره مالیشون رو تغییر، یعنی به عبارتی داره دوره مالیشون عوض میشه، مثل الان که 29-12 داره دوره مالیشون عوض میشه، میان توی یک دوره 1403، پس بایستی صورت مالی بدن، پس بایستی اظهارنامه عمل کرد بدن. باید به این نکته توجه کنن که خب من تا کی فرصت دارم بیام درآمدم و بهای تمام شده‌ام حساب کنم، ببینم چی جوریم، وضعیتم چیه. الان میخوام بگم که دیگه به 31-4 نگاه نکنید، دیگه به حتی 31-1 31 فروردین نگاه نکنید، دیگه به 15-2 که بازه ارسال معاملات فصلی بود نگاه نکنید، توجه نکنید. الان باید حواستون به اون کوچکترین تاریخی که بشه، یعنی نزدیکترین تاریخی که به شما وجود داره باید داشته باشه. یعنی که، یعنی 21 فروردین. پس باید چی کار کنیم؟ پس من بایستی تمامی چیدمان ها، محاسبات هم رو بر این اساس انجام داده باشم. تو دیگه نباید بعدن تغییر اساسی در محاسباتت داشته باشی، در اعداد ارقامت داشته باشی، چون اگر تغییر اساسی داشته باشی ممکن این برای هزینه ایجاد کنه. این نکته اساسی بود، حالا بعدتر به جزئیاتش خواهیم پرداخت. فقط خواستم بگم که تا 21 این زمان رو دوستان دارید. حالا ممکنه
این قسمت آقای دوستان 20 در حال ضبطه، آره احتمالاً یه ذره بعدتر از
این خواهند
شد. 21 آره خواهند شد قطعا در فروردین ماه.
حتی باز یه کارهایی رو میشه کرد، حالا مثلا اگر حتی چنین اتفاقی هم بیفته، ما باز تا 31 میشه یه کارهای دیگه ای هم کرد که من حتما توی اپیزود بعدی صحبت میکنم. شاید 21 از دست بدیم، ولی یه راهکارهای دیگه ای وجود داره که شما میتونی در این بازه این راهکارا رو پیاده کنی که باز آسیب کمتر شه. ولی خب میخوام بگم که 21 خیلی کمتر، 31 یه ذره باز کمتر، ولی یه چیزایی رو شاید از دست بدیم، ولی بازم اونا قابل جبران است. یه مسئله این بود. حالا مسئله دیگه ای هم که داریم، من حالا باز دوباره چون تا 21 شد شد این دیگه باز به درد دوستان نخوره، میخواستم راجع به فروش هایی که مربوط به ارز، حالا یعنی شما ممکنه ارزی رو در اختیار داشته باشی، حالا از چه از صادرات باشه چه از ارز موجودی که توی بانک داشتی از گذشته ای بوده، بخوای این رو بفروشی یا تبدیلش کنی به یک ارز دیگری، این رو هم به عنوان سازمان مونومارتی به عنوان فروش میدونه. شما وقتی یک ارز رو میدی در مقابلش یک ارز دیگری رو میگیری، حالا ریال هم نوعی ارز دیگه، من دلار میدم ریال میگیرم، این به معنی فروش دلاره. من دلار میدم درهم میگیرم، این به معنی فروش دلار و خرید درهم هست. یعنی اینها نیاز به صدور فاکتور فروش تو سامانه معدیان داره. این که نگیم صراف کارش فروش ارزه، نه، غیر صرافی ها هم مثل صادراتی ها، مثل این شرکت هایی که مثال زدیم، فروش ارز ممکنه داشته باشن، بایستی فاکتور فروش به سامانه معدیان ارسال کنن. چرا که 10% اون فروش یا چنجی که بابت دلار یا هر ارز دیگری دارن ممکنه اون منجر به 10% جریمه بشه اگر این تکلیف رو انجام ندهند. حالا ما توضیحات دیگری هم خواهیم داشت راجع به اظهارنامه، فرمتش، اگر یک برگشت از فروشی داشتیم چطور منفی رو اعمال کنیم، چی کار بکنیم، آیا اعداد اظهارنامه، اعتبارهامون، خریدهامون، باهاشون چه برخوردی بکنیم، اینها رو میتونیم توی اپیزود بعدی راجبش صحبت کنیم. زمانم از دست ندادیم، ولی حتما بایستی قبل از 31 فروردین بوده باشه که دوستان بتونن اون تغییرات و تحولات رو انجام بدن.
خیلی ممنون. ممنون از آقای دوستدار که همراه همیشگی رادیو مالی هستن. ممنون از شما شنوندگان عزیز. منتظر اپیزود بعدی با اطلاعات جذاب باشید. مرسی آقای دوستدار. خدا نگهدار.
مرسی از شما. خدا نگهدار دوستان.